ولی کی میتونه باشه؟
احتمالا پدر بزرگه.
ولی اینا ایستادن، پدر بزرگ که
پای پدر بزرگ از اول که مشکل نداشت، توی تصادف اون اتفاق میفته و یکی از پاهاشو از دست میده. ولی این که این دختر کیه و چه نسبتی با ما داشته رو نمیدونم. شباهتش با تو برام خیلی عجیبه. و این که چرا عکس دیگه ازش نداریم ما؟
کیه؟
سب کن. کیه؟ بله همینجا. شما؟ الان میام دم در، چند لحظه صبر کنی.
کی عمه؟
تا چای تو بخوری برمیگردم.
باید بفهمم این کیه. عجب گوشواره قشنگیه. لمسش میکنم یه جوریه. دوباره تصویر رو دیدم، مطمئنم اشتباه نمی کنم. بسه دوباره دست بکشم. آی
آی، چه خوش قدم بودی آوا، چه خوش قدم بودی آوا. آوا کجایی؟ با آوا، ای تو کجا رفتی دختر؟ آوا، آوا جان. آمده اینجا دختر جان؟ او پسره گفت بیای. آره کو خودش کوش هست ها؟ امیرعلی.
کدوم پسر امیرعلی کیه؟
اخ گلنار، گلنار از دست تو.
اسم من آواز خانم، اشتباه گرفتی.
هر چقدر خودتو بزنی به گیجی و فراموشی ها هیچ عوض نمیشه دختر جان. میدانم گرفتار شدی بعد فوت بابا.
شما پدر من از کجا میشناسی آخه؟
خدا رحمت کنه مشیح یاره.
مشیح یا؟ نه بابا، شما کاملا اشتباه گرفتین. اسم بابای من کاوه بوده.
این دیگه چی بود شما گفتی؟ اسم بابا تو دیگه یادت بود که؟ خدا نگذر ازشون که برای شیندن قد اون بله رو سر بابا تا آوردن دور اینجوری گرفتار کردن. چه سرنوشت شومی داشتی تو دختر؟
ببین خانوم یه دقیقه به من گوش کن. من چی بگم بابا؟ من اومده بودم خونه عمه پورانم، بعد عمم خب یه گوشواره بود که خیلی قدیمی بود، رفتم جلو آینه گوشواره رو انداختم گوشم، بعد دیگه نفهمیدم چی شد، یهو اومدم اینجا. ببین این گوشواره
کو؟
گوش
کو؟
برم کو؟ ای بابا
دیدی؟
به گوشم نیست، افتاده احتمالا همین اطراف برگوشه.
ای بابا گلنار، نکن اینجوری با خود دختر.
مطمئنم همه چی از گوشواره شروع شد،
همش تقصیر اون امیرعلی ذلیل مرده بود. از وقتی که تو افتادی رو خونه سرت خورده سنگ، این حالته رو تو گرفتی. هر روزم که میگذره بدتر میشی. من باید تو رو ببرم پیش شمسی، یه دعای چیزی برای تو بگیرم، شاید خوب شدی.
به خدا من گلنار نیستم خانم، اشتباه گرفتی. شمسیه.
اینقدر به من نگو خانم، اسم من بدریه. بدری دلم میگیره اینجوری میگی. الان تا ارباب نفهمیده دوباره فرار کرده ای؟ بلنشو بریم، عصبانی بشه آدماشو میفرسته دنبالمون، باید دیگه نمیشه کاری کرده.
ارباب دیگه کیه؟ چی میگی شما؟
باش باش، اگه میخوای اینجا بمانی بمان، من باید برم. از وقتی فامیلای ارباب از تهران آمدن کلی کار ریخته سر من.
فقط اینه بدون جنگل خیلی وقت برای دوستر تنها ام نیست. لابلای درخته پر از سرباز روسیه. اونا هم نخ سرباز روسی، اونا نه خدا میشناسن نه ناموس. حالا خود داری
سرباز روس؟ ارباب؟
آها.
الان چه سالیه خانم؟
یا قرآن خودشانه.
صدای شلیک بود.
بله دیدی گفتم جنگل امن نیست. بجم دختر بجم، گیرشان بیافتیم زنده و نمیذارن.
کیا؟
این میگه کیا؟ روسا بودو گلن بودو بیا.
سیاسی رادیو جوان، مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دو روز قبل حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به 59مین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا به مسائل روز جهان اسلام اشاره کردند. این پیام نکات بسیار مهمی داشت.
جوانان عزیز، امسال کشور شما به برکت ایمان و اتحاد و اعتماد به نفس در دنیا اعتبار و وزانتی تازه یافت.
نکته مهم این است که رهبر انقلاب در یک سنت حسنه دیدار و پیام‌هایی با مخاطبان در اروپا و آمریکا دارند که شاید آن را بشود متفاوت و مکمل دیدارهای داخلی دانست.
تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در این منطقه مغلوب ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی شد.
ابتدا مروری بر این نوع دیدارها داشته باشیم. خرداد سال 1403 را یادتان هست؟
حمله‌ای که انزجار زیادی را در جهان از حملات اسرائیل در رفح دامن زد.
پسر،
من فقط دارم راه میرم، نمیدونم کجا دارم میرم. میگن باید جای امن بریم، ولی جای امنی نیست. کجا امنه؟ این زندگیه؟
دانشگاه‌های آمریکا از اوایل بهار 1403 به نشانه اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه شاهد اعتراض‌هایی است که از نگاه ناظران نمونه آن در دهه 1960 میلادی و اعتراض‌های دانشگاه‌های این کشور به جنگ ویتنام دیده شده بود. این اعتراض‌ها در بیش از 50 دانشگاه آمریکا به نسل‌کشی صهیونیست‌ها تا جایی پیش رفت که دامنه آن برخی دیگر از کشورهای غربی از جمله استرالیا، دانشگاه‌های ملبورن و سیدنی، کانادا، دانشگاه‌های مکگیل و کنکوردیا، فرانسه، مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و دانشگاه سوربن، ایتالیا، دانشگاه ساپینزا، انگلیس، دانشگاه‌های لیدز، کالج لندن و دانشگاه وارویک کشیده شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی خرداد ماه 1403 در نامه‌ای خطاب به دانشجویان با وجدان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا تأکید کردند.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه را به جوانانی می نویسم که وجدان بیدارشان آنها را به دفاع از کودکان و زنان مظلوم غزه برانگیخته است. جوانان عزیز دانشجو در ایالات متحده آمریکا، این پیام همدلی و همبستگی ما با شماست.
شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بیرحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بیرحم صهیونیست دفاع می کند، مبارزه شرافتمندانه را آغاز کرده اید.
تاریخ هم در حال ورق خوردن است. به جز شما دانشجویان ده ها دانشگاه در ایالات متحده، در کشورهای دیگر هم دانشگاه ها و مردم به پا خواستند.
دو ماه بعد از آن جمعی از جوانان بلژیکی در نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن قدردانی صمیمانه از نامه چندی پیش ایشان در حمایت از تظاهرات همبستگی با مردم غزه در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا نوشتند: ما عمیقاً تحت تأثیر پیام دعوت شما به عدالت خواهی و جستجوی حقیقت و همچنین تعهد تزلزل ناپذیر شما به آرمان فلسطین و ستم دیدگان جهان قرار گرفته ایم. این روند معمولاً در ماجراهایی که اسلام هراسی در غرب زیاد می شود هم دیده شده است. وقتی به پیامبر اسلام توهین شده و یا خواستند چهره مخدوش از اسلام ارائه دهند، رهبر انقلاب پیام‌هایی برای مخاطبانی در اروپا و غرب نوشتند. انجمن‌های اسلامی در اروپا معمولاً با آیت الله خامنه‌ای نامه‌نگاری‌های اندیشه محور دارند. در سال‌های مختلف پیام‌های رهبری انقلاب درست مانند پیام همین هفته ایشان را شاهد بودیم.
سخن از بحث هسته‌ای و چیزهایی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان کنونی و روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی است. این است دعوی بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است.
اینجا سال 1403،
شکست اخلاقی و سیاسی و اجتماعی غرب، ناتوانی لیبرال دموکراسی در استقرار آزادی بیان و غفلت مرگبار آنان از موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی، بارقه کمسو ولی امید بخش اعتراضات مردمی و به خصوص دانشجویی در آمریکا و اروپا بر نقش آفرینی و اثرگذاری اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا در این مسائل بزرگ با تکیه بر انگیزه ایمان و اعتماد به نفس تأکید کردند.
و اینجا پیام رهبر انقلاب به دانشجویان در سال 1400.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به 56مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، با اشاره به اینکه رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها تشکیل دهنده بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود، تأکید کردند: در این مرحله شناخت جبهه بندی ها و سفارایی ها و انتخاب موضع درست، مسئولیت کوتاه مدت و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه حق وظیفه میان مدت نخبگان و زبدگان ملت است.
حتی این دانشجویان به دیدار رهبر انقلاب هم آمده اند.
مسئله علم و پیشرفت علمی اینا تو کشوری مسئله رایج و اصلی شده دیگه، یعنی به عنوان یک گفتمان تو محیطهای خواصی و عنوان یه گفتمان مطرحه، مثلا پیشرفت علمی و عبور از خطوط مقدم علم در دنیا و اینا یه چیزایی که امروز مطرحه. این نباید کهنه بشه، این نبایستی فراموش بشه، نباید تصور بشه که وقتی ما به جنبه های دینی یا جنبه های انقلابی توجه میکنیم از پیشرفت علم غافل میشیم. این مطلقاً اینجوری نباید تصور بشه.
ماجرای غزه این نگاه را تقویت کرد. ایشان بارها جامعه غرب را خطاب قرار دادند. حتی غیر مسلمان هایی که آگاه شده اند و به این نتیجه رسیدند که حقوق بشر غربی نمیتواند تناقض های درونی خودش را حل کند و جلوی این کشدار در غزه را بگیرد.
نشون داد به همه تا آمریکا شدید یک جرم است. مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. ولی هر کارم که می کنم که مسئله غزه رو از دستور
قرار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونه. نگاه کنید به این دانشگاه آمریکا، هر روز چند دانشگاه دیگه اضافه شده در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست. اون مسئله نباید بگذاریم این مسئله از مسئله اول بودن خارج بشه.
تقابل ایران با حکومت‌ها و دولت‌های غربی باعث نشده است که صدای حقیقت خواهی بین انقلاب اسلامی و بدنه جامعه غرب متوقف شود. محمد جوادی ارجمند، کارشناس مسائل بین الملل، توضیح می‌دهد.
اتحادیه انجمن‌های اسلامی، دانشجویان اروپا، حالا شاخه آمریکا الان دیگه در اروپا هست، خب یکی از سازمان‌های غیر دولتی است، به صورت یک انجیو نهادی است که سالیان سال هست به عنوان یک نهاد تشکیلاتی در خارج از کشور وظیفه‌اش در واقع تشکیل دادن و به اصطلاح نهادبندی و جمع کردن سازماندهی دانشجویان مسلمان هست و کنشگری خوبی رو در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در خارج از کشور به عهده داره. به نظر من دارای سه تا بخش و سه در واقع قسمت مهم هست. اولین قسمت در واقع نگاهی به ساحت فکری و پایگاه اعتقادی و انگیزه های اسلامی، آرمان های اسلامی ایرانی دانشجویان هست. دومین نکته که معمولا در پیام های معظم رهبری دیده میشه، حالا هم برای خود اتحادیه هم این مسئله هست، در واقع نقد نظام لیبرال دموکراسی غربه که این به عنوان یک گفتمان عمومی هست که ایشون در بسیاری از صحبت‌ها، دیدارهای عمومی با مردم داخل خارج مطرح میکنن، یک امر جایگزینی داشته باشیم برای یک حرکت رهایی بخشی از نظر مبانی فکری که اون هم مبانی فکری و جهانبینی اسلامی هست.
تقابل ایران و آمریکا در حوزه عمل سیاسی بسیار واضح و آشکار است. ما بارها صداقت سیاسی خودمان را هم نشان دادیم، اما دولت‌های غربی مانع حقوق اولیه ما شدند. این ایستادگی ما جلوی آمریکا برای خود مردم غرب هم جذاب و پرمعناست. دکتر لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:
وقتی آمریکا به انهای مختلف، چه از طریق اقتصاد، چه فرهنگ، چه سیاست، چه آخرالامر قدرت نظامی که در این جنگ رخ نمود، دنبال استیلا بر ایران رفتن، رهبری با قدرت جلوی این حرکت رذیلانه ایستادن. کما اینکه ملت بزرگ ایران هم در این جنگ با استواری در مقابل آنان قد علم کردند. رهبری و ملت هر دو با ایستادگی خود استقلال کشور را صیانت نمودند. امروز کاملا روشن شده است که مسئله هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برای مبارزه با ملت ایران.
نقد ما به غرب هم در حوزه اندیشه است که میگوید بسیاری از مفاهیم انسانی و اجتماعی در غرب صدمه دیده و نقد ما یک نقد سیاسی است. در حوزه فرهنگی اندیشه ما دفاع از خانواده و انسان اجتماعی است. فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده:
یعنی خانواده گرایی که ما بر مبنای اون میخوایم یک تمدنی رو به نام تمدن اسلامی شکل بدیم، این خانواده محوری نیست، چون یه پایه ای از مطالعات خانواده در خود آمریکا مطالعات بر پایه خانواده است. حالا بحثیه که میخوام بگم اینا با هم نباید قاطی بشه که با تحت عنوان فمیلیزم شناخته میشه. خانواده درمانی هم نیست و با تمام جریان‌های خانوادگی را در غرب هم همسو نیست، به جهت اینکه در گفتمان غربی نوعی خانوادگی‌گرایی وجود داره که به لحاظ سیاسی با ما همسو نیست، نوعی خانوادگی‌گرایی وجود داره که به لحاظ ارکان ایدئولوژیک خانواده با ما همسو نیست، در تعریف خانواده به مثابه یک تعریف ایدئولوژیک آسمانی اساسا قائل نیست. جریان‌های ابرفردگرایی به مرور تیزتر شدن و تحولات خیلی خیلی سنگینی در زندگی انسان غربی ایجاد کردن، با پیامدهای سنگین تنوع‌گرایی جنسی، با پیامدهای سنگین در حوزه انتشار بیماری‌های مقاربتی، با پیامدهای سنگین در حوزه سقط جنین، به همون میزان که این جریان برهنه‌تر و اوریان‌تر به جنگ گفتمان خانواده‌گرا در جهان آمده، امروزه رصد عینی و میدانی ما نشان می‌دهد جریان‌های خانواده‌گرایی با مختصات بسیار همسو با اندیشه اسلامی ما، یعنی به مثابه یک جریان دینی در جهان، خیلی قوی تر شده. این خانواده‌گرایی، خانواده‌گرایی متدینان است.
انقلاب اسلامی یک حرکت بزرگ بود که در سال 1357 شکل گرفت. اندیشه این انقلاب دفاع از مظلومان همه عالم بود، اندیشه‌ای که مخاطبان جهانی دارد و بسیاری از فکرها و اندیشه‌های آزادی خواهانه را جذب خود کرده است. برنامه امشب گردونه هم به پایان رسید. متشکرم که تا پایان با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. با نام او که ساز زندگی با یادش خوش آهنگه. دوستداران موسیقی سلام. دقایقی کنارمون باشید تا با هم دفتر نقاشی صدا رو در فصل موسیقی کلاسیک ورق بزنیم. پس از دوره بسیار مهم باروک در موسیقی اروپایی، نوبت به دوره کلاسیک رسید. دوره کلاسیک از سال 1750 شروع شد و تا سال 1820 میلادی ادامه داشت. نیم قرن بعد از شروع دوره کلاسیک، دوره رمانتیک در تقابل با اون آغاز شد. یکی از شخصیت‌های مهم در انتقال بین دوره‌های کلاسیک و رمانتیک کسی نیست جز لودویگ فان بتهوون. بتهوون، موسیقیدان و آهنگساز آلمانی. او در کنار موتسارت و هایدن سه چهره برجسته دوره کلاسیک را تشکیل می‌دهد. بتهوون به سال 1770 میلادی در بن متولد شد. استعداد موسیقی او هم مثل موتسارت از همون کودکی آشکار بود. پدر او هم مثل پدر موتسارت این استعداد رو جدی گرفت و برای آموزش و پرورش این استعداد وقت گذاشت. بعد از پدر، کریستیان گوتلوب نیفه دومی معلم موسیقی بتهوون بود. او زیر نظر نیفه اولین اثر خودش، یعنی مجموعه از واریاسیون ها برای ساز شستیدار رو در سال 1783 منتشر کرد. Thank you.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
اولین اثر بزرگ ارکسترال بتهوون یعنی سمفونی شماره 1 در سال 1800 میلادی خلق شد. او یک سال بعد و در حالی که داشت کم شنوا میشد، 6 کوارتت زهی را ساخت. در حالی که بیماری و مشکل کم شنوایی آن رو به وخامت گذاشته بود، او همچنان به فعالیت‌های هنری خودش ادامه میداد و سمفونی‌های سوم و پنجم خودش را در سال‌های 1804 و 1808 منتشر کرد. کنسرتو ویولون هم در سال 1806 ساخته شد. وضعیت جسمانی بتهوون در سال 1811 با ناشنوایی تقریبا کامل وخیم‌تر شد. او از این سال به بعد از اجرای موسیقی و حضور در مجامع عمومی خودداری می‌کرد. آخرین کنسرتو پیانوی او معروف به امپراتور در همون سال توسط پیانیست معروف آرشیدوک رودولف به نمایش درآمد. بسیاری از آثار ارزشمند بتهوون پس از ناشنوایی کامل و دور شدن او از جامعه پدید آمدند. بتهوون در طول زندگی خودش آثار بسیاری آفرید. این آثار شامل 9 سمفونی، 5 کنسرتو پیانو، 1 کنسرتو ویولون، 32 سونات پیانو، 16 کوارتت زئی، 2 مس و تنها اپرای او یعنی اپرای فیدلیا بود.
صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باشی و به احساسات رنگ بزن.
سمفونی شماره 9 در رمینور آخرین سمفونی تکمیل شده لودویگ وان بتهوونه، اما تمها و نغمه های موسیقایی این سمفونی سالها قبل از تصنیف در ذهن او شکل گرفته بودند. این اثر اولین بار در هفته می 1824 در وین اجرا شد. از سمفونی نهم به عنوان بهترین اثر بتهوون یاد می کنند. عده‌ای هم این سمفونی را عظیمترین و بهترین قطعه موسیقی در دنیای غرب می دونند. یکی از بیشترین سمفونی های اجرا شده در دنیا همین سمفونیه. سمفونی از اولین سمفونی هایی که در اون از صدای انسان استفاده شده. نسخه دست نویس اصلی سمفونی 9 بتهوون در کتابخانه دولتی برلین نگهداری میشه و در سال 2001 میلادی در حافظه جهانی یونسکو ثبت شد.
رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلم موی احساستان رنگامیزی کنید.